بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله. و در دو ماه محرم و صفر هستیم و التماس دعا داریم. خیلی خوشحالم که با برنامه کتابخانه مهمان خانه‌های شما هستیم و انشاءالله معرفی کتابی دیگر و سرفصل برنامه رو آغاز میکنیم به امید خداوند. عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، استاد حجت الاسلام و المسلمین هادی الیاسی. خیلی خوشحالم استاد، عرض سلام و روز بخیر خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و علی آله طیبین الطاهرین. بنده هم مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام.
جناب آقای عربی نژاد عزیز و همه بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر.
بله، بسیار ممنونم.
توفیقی بود در خدمت شما باشم امروز.
خواهش میکنم. انشاءالله استاد یه پیش زمینه ای اگر اجازه بفرمید هم در مورد خودتون هم تألیفات دیگرتون داشته باشیم، بعد بریم سراغ کتابی که امروز آوردین و انشاءالله میخواییم معرفی کنیم و در موردش صحبت بکنیم.
سلامت باشید. عرض کنم که اغیر سال 79 شمسی وارد حوزه علمیه شدم.
بله.
و تقریبا سال 90 وارد مباحث امامت سطح سه حوزه علمیه قم.
بله.
رشته امامت رو انتخاب کردم. توفیقی بود از
الحمدلله
جانب اهل بیت علیهم السلام و عنایت حضرت ولی عصر که آشنا شدم با مباحث امامت. بعد از اتمام سطح 3 حوزه باز این مسیر رو ادامه دادم. سطح 4 رو هم همین رشته امام شناسی،
بله،
البته با گرایش امامت تبیینی خوندم و الانم مشغول نوشتن پایان نامه سطح 4 حوزه هستم تو همین رشته خودمون.
بسیار هم عالی.
رشته ما کلام بود، ولی به لحاظ بعضی از اتفاقاتی که در مسیر درسی بنده افتاد علاقه‌مند به بعضی از موضوعات تاریخی هم شدم.
بسیار.
تا اینکه موضوعی رو برای پایان نامه سطح 3 خودم انتخاب کردم با همین عنوانی که خدمت عزیزان توضیح میدم، که محصل اون پایان نامه شد این کتابی که امروز خدمت شما هستیم با عنوان سرای نیستی.
بله، حالا به کتاب انشالله مفصل‌تر خواهیم پرداخت. پس فرمودید که تألیفات دیگرم اگر سلام دین قبل از کتاب یا بعد از کتاب، بله، داشتین بفرمایید که بعد انشالله با عنوان سرای نیستی هم بیشتر آشنا بشیم. بله.
عرض کنم که قبل از سرای نیستی موضوعاتی مختلفی بود، یعنی تقریبا از سال 70 و 85 که به صورت جدی شروع کردم به کار تحقیقاتی. اولین کاری که انجام دادم یک کار تحقیقاتی بود، نسخه بود از مرحوم علامه وحید بهبهانی.
بله.
درباره اصول دین این نسخه فارسی بود. این نسخه را استنساخ کردم، تحقیق کردم و تحویل دادم. بعد استادی داشتم که خدا خیرشون بده یه نسخه دیگر رو معرفی کردن به نام خصائص و فاطمت و زهرا، بررسی شهر و تأویل 40 حدیث در ذیل آیات قرآن بود که مرحوم آیت الله حائری سنقری انجام داده بودن. خب این نسخه خطی بود، کتابخونه مرعشی بود و کتابخونه آقای مرحوم آیت الله حائری طبسی.
بله.
این نسخه رو گرفتم و کار کردم. انتشارات شمس و زها با دلیل ما این کتاب رو چاپ کردن.
بسیار.
دو جلد کتاب چاپ شد، در 3 جلد. عرض میکنم که بعد از این علاقه من شدم کلن به مباحث حدیثی، مباحث تفسیری و تاریخی، چون اون کتاب شرح همه اینها بود.
بله.
به پیشنهاد یکی از اساتیدم یک کتابی رو کار کردم شبیه همین کتاب، اما نه احادیثی که ایشون کار کرده بودن، یعنی اسلوب رو از مرحوم آیت الله حائری سنقری گرفتن و یک سری از احادیثی که میشد در واقع گفت این کتاب مستدرک بود برای اون کتاب.
درست.
ولی خب با زبان امروزی، زبانشون زبان عالمانه ای بود، زبان ارزم بزرگ که ثقیل و فخیمی بود. ما به ادبیات خودمون، به همون طلبگی و سال عامیانه، 10 تا آیه قرآن و احادیثی در شأن و مقام و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها رو کار کردم که شد دردانه دهر. این کتاب هم چاپ شد
با عنوان دردانه دهر چاپ شده.
بله بله.
فرمودین که در سه جلد؟
نه، اون خصائص زهرا سه جلد بود. بله، این دردانه دهر یک جلد بود که این چاپ شد. یک کتابی کار کردم چون که تو بحث تبلیغ و منبر و روزخانی و مسیحخانی هم خدا توفیق داده بود فعالیت میکردم برای دوستانی که ماه محرم میخوان عازم تبلیغ بشن به نام اما در کربلا. این کتاب این بود که در واقع یک نوع نگاهی بود به مباحث روزخانی. مقتل 20 مجلس در رابطه با مجالس دهه اول محرم و شهدایی که در این دهه مثل حضرت عباس، مثل حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حتی مادران شهدا با یه نگاه های خاصی. یعنی که این چون بحث این کتاب نیست توضیح نمیدم در
بله بله.
اون کتاب اونم تو حال و هوای مقتل و روزخانی بود، مسجد سرایی بود، به نام اما در کربلا چاپ شد. اولین چاپش سال 93 بود، بعد دوباره تجدید چاپ شد و چاپ سومش پارسال چاپ شد دوباره.
بسیار عالی، الحمدلله که شما این سالها رو مشغول بودیم به نوشتن و خدا رو شاکر هستیم که در مکتب اهل بیت کسانی هستن مثل شما که فعالیت میکنن و الحمدلله خدا رو شکر. خب استاد اگر موافق باشیم بپردازیم به سرای نیستی. عنوان سرای نیستی البته عرض کنم که جلدی که من در اختیار دارم چاپ دوم نوشته، آیا چاپ دیگه هم داره؟ حالا میخواییم به صورت اجمالی توضیح بدیم بعد مفصل با هم دیگه بحث میکنیم.
عرض کنم که آره این کتاب چاپ اولش فکر میکنم برای سال 98 باشه.
بله.
دارم چاپ اولش، اون چاپ دوم دست شماست، نسخه ای که برای خودمه. آره بله 97 چاپ اولش.
بله
چاپ دومش هم همین امسال چاپ شد.
این که در اختیار منه چاپ دومه که
بله.
امسال چاپ شد.
بله عرض کنم شاید برای همه سوال باشه، یکی از کارهایی که نویسنده علاقه‌مند انجام بده به ویژه در حوزه مباحث تاریخی باز کردن بعضی از گره‌ها و معماهای تاریخیه.
همینطور
یه استادی بنده داشتم میگفت شما به یه موضوع تاریخی مثل یک سناریوی پلیسی نگاه کنید، یه پرونده جنایی دادن دست شما و شما باید این پرونده رو عاملین و قاتلین و همه مسببین و مظلوم و ظالم و اینا رو بشناسید.
درست.
بتونید در دادگاه مستند ارائه بدید. اینجوری نگاهه. و کسی که به عنوان کاراگاه یا به عنوان بازپرس یا به عنوان شخصی که محقق در یک امر و پرونده ای هست، قطعا باید بدون تعصب نگاه بکنه.
همین.
فقط میخواد شواهد رو. اگر مورخ در یک قطعه تاریخی، در یک پژوهش تاریخی بخواد با نگاه متعصبانه جلو بره، خب این تعصب معمولا اثرگذار در قلمش و هم مخاطب اینو متوجه میشه و هم اینکه شاید از یک نقاطی چشم‌پوشی بکنه. کما اینکه ما داریم در بین مورخین اهل سنت بسیاری از اینها به لحاظ بعضی از تعصباتشون مجبور به سانسور، حذف یا جعل یا تحریف یک برش تاریخی شده.
همینطوره. درست استاد، اگر اجازه بدید بینندگان عزیز هم در جریان باشن، من عنوان دقیق تر رو بگم. سرای نیستی کتابی است که استاد هادی الیاسی تألیف کردن و ذیلش نوشتن که جریان شناسی نفاق مکی و بازخوانی نقشان در تعیین جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این عنوان کامل تریه فکر میکنم. و عرض کنم که هم عنوان کتاب رو ابتدا بهش بپردازیم که چرا این واژه، یعنی این دو واژه سرای نیستی رو انتخاب کردید، مرتبطه با موضوع کتاب یا نه همینطوری به ذهنتون آمده که؟
عرض کنم که اگر بخوام عنوان رو توضیح بدم باید بگم این عنوان از آیه 29 سوره مبارکه ابراهیم اخذ شده.
بله
در پشت جلد البته فکر کنم بینندگان نداشته باشن تصویر رو، اما میتونن آیه رو ببینن.
بله
که روایتی از امیرالمومنین رو ذیل آیه آوردن.
درسته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. خدا در این آیه شریفه میفرمان که آیا ندیدی کسانی را که نعمت خداوند را به کفران تبدیل کردند و قوم خودشون رو به سرای نیستی کشاندن. این دارالبوار خانه تاریکی، سرای نابودی و به تعبیر حقیر سرای نیستی، جایی که ظلمته، جایی که نابودیه، جایی که کاری که عده‌ای بعد از پیغمبر انجام دادن، کشاندن مردم از خانه ولایت، بیرون کشیدن اینا از زیر خیمه ولایت، اون دارالقرار، دار آسایش، آرامش، بندگی، عبودیت به سرا و دار نیستی بود
و نابودی.
و نابودی که امیرالمومنین سلام الله علیه و اسبق ابن نباته از امیرالمومنین نقل کردن که حضرت سمود مردمی که سنت رسول خدا رو دگرگون کردن، این بدلو نعمت الله، اون نعمت، نعمت ولایت بود که تبدیل کردن و از وصی او سر برتافتن، آیا نمیترسن که عذاب خدا بر آنها نازل شود؟ بعد حضرت این آیه رو قرائت کردن، فرمودن ما هستیم اون نعمتی که خداوند به بندگانش انعام کرد و به وسیله ما رستگار شود، هر کسی در روز قیامت بخواد رستگار بشه. این عنوان رو، البته یه تعمدی هم داشتم که یه مقداری به خاطر مباحث عرض میکنم که وحدت بین مسلمین، خب یه پرونده تاریخی دیگه قطعا حساسیت هایی رو برمی انگیزد و ما هدفمون در اینجا بررسی مستند و تاریخی بوده، اصلا
روشنگری بوده در
توهین یا شعار دادن نداشتیم در این کتاب.
همینطور
گفتم ممکنه کسی ابتدای امر عنوان کتاب ببینه، گاردی نسبت به این کتاب بگیره، شاید یه عنوانی که دو پهلو و کنایه آمیز باشه بتونه توجه مخاطب رو جلب بکنه که یعنی چی سرای نیستی، این یه ایجاد سوال بکنه براش، دنبال متن بیاد تا خودش حقیقت رو پیدا بکنه. و البته بسیاری از اتفاقاتی که در گذشته شکل گرفته و برخی از اینها به خاطر همین تعصبات و برخی به خاطر همین مباحث اینچنینی یا طرد شده یا کنار گذاشته شده، بهش پرداخته نشده، در حالی که جای این مباحث در همین کتاب هاست، در مباحث علمی، در مجامع علمی.
بله.
این باید به صورت به دور از یقه‌گیری، یعنی دعوا و مرافع، پرداخته بشه دیگه. قرآن هم میفرماید قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر ما حرفی داریم، اگر میخوایم این روایت رو زیل این آیه ببینیم بفهمیم کیا بودن که مردم رو از اون دار قرار به دار بوار کشیدن، خب این ایجاد سوال میشه دیگه. پس ما باید بریم، این سوالی که تو ذهن حقیر ایجاد شد قطعا تو ذهن خیلی آیه دیگه هم هست که بعد از پیغمبر چی شد یه دفعه ورق برگشت؟ آخه مردمی که بیعت کردن، مردمی که میشناسن امیرالمومنین رو، در قدیر بودن دیگه، نقل 1000 نفر تا 120,000 نفر هم داریم.
بله.
یعنی من کفش رو گفتم، اصلا سقفش بیشتر هم هست، سقفی که مورد استناده، مثلا ابن جوزی در تذکرت الخواص میگه 120,000 نفر در قدیر، 70,000 نفر، 40,000 نفر، 10,000 نفر، روایت متعدده. بالاخره یه جمعیتی از سران مورد عنایت پیغمبر، سران مورد نظر پیغمبر، همراه پیغمبر هستن. اگر نپذیریم همه مردم مدینه کنار پیغمبر در قدیر بودن، اونایی که اثر گذارن بودن
و غیر از این که بودن، هر کدومشون نماینده شهرشون یا
نماینده قوم و قوم فکر و تفکر رو
بودن و
و بیعت کردن.
دقیقا
چی میشه یهو هنوز بدن پیغمبر رو زمینه، یهو ورق بر میگرده؟ این احتیاج داره به یه سری حواشی، یا یه شما اتفاقی رو میبینید میگه آقا این اتفاقی پس پرده ای داره، نمیشه به این ظاهر اکتفا کرد. خب این پس پرده مهمه، این و این یه نبش قبر تاریخی نیست. چون من بعضی سوال میکردم، این شاید سوال برخی از بینندگان عزیز هم باشه، بگن آقا چرا شما این مباحث رو مطرح میکنید، این اختلاف انگیزه، اینا یه نبش قبر تاریخی است،
جریانی بوده که گذشته،
میگن مردم دارن زندگی میکنن. میخوام میگم نه، این آیه قرآن میگه عده بیرون کشیدن مردم رو، بردن به سمت تاریکی، پس اونا رستگار نمیشن. بحث سعادت، بحث نجات، بحث فلاح و رستگاری است. اصلا دین اسلام آمده بود که مردم رو به امنیت و آرامش و رستگاری برسونه، عده آمدن مانع شدن. پس اصلا بس اعتقادیه، ما نمیخوایم بحث تاریخی بکنیم که نفش قبل بکنیم بگیم حالا یه جنگی بوده مثلا 1000 سال پیش الکساندر نمیدونم کی با کی جنگیده، اصلا فیلم نمیخوایم بازی کنیم، فیلم نمیخوایم درست بکنیم که مثلا یه اسب ترابا رو بیاریم مثلا نه، این ریشه در اعتقادات ما داره و اگر اختلافی هم به وجود آمده به خاطر این اعتقاد ناسباب و ناسحیحه. با بریم اعتقاد سباب رو پیدا بکنیم، اعتقاد صحیح رو پیدا بکنیم، هدف این بود.
و در واقع من تکمیل بکنم و انشالله بریم و یک میان برنامه ببینیم، قبل از میان برنامه این رو بگم که این سرای نیستی که شما عنوان گذاشتین و آیه‌ای که فرمودین، این به این معناست که این جریان تاریکی همچنان ادامه داره، استمرار داره.
کشاندن این امت پیغمبر به سمت دارالبوار هست تا شخصی بیاد همه مردم رو آگاه بکنه.
انشاءالله. بسیار ممنونم. انشاءالله بعد از میان برنامه وارد عناوین جزئی‌تر کتاب هم خواهیم شد. بینندگان عزیز یک رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، مجددا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا. صحن و سرای تو، ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دبا غریب نینبا، از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دبا
جدا. در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با معرفی کتاب سرای نیستی، در خدمت مؤلف کتاب حجت الاسلام والمسلمین هادی الیاسی. در رابطه با فصل هایی که در اون کتاب هست میخواییم ادامه بدیم بحث رو و فصول مختلف کتاب رو، حالا تا دقایقی که فرصت داریم با هم دیگه یه بررسی اجمالی بکنیم و بعداً انشاءالله کتاب رو میتونید تهیه بکنید و به صورت مفصل هم مطالعه بفرمایید. دوستان در خدمتتون هستیم، فصل‌ها رو دونه دونه پیش بریم، انشاءالله ببینیم که به کجا میرسیم.
ما با جریانی مواجهیم که بعد از پیغمبر خلافت و جانشینی رسول خدا رو به نفع خودشون مصادره کردن و به اصطلاح غصب کردن. میخواییم بیاییم اینها رو بشناسیم، اینا از کجا شروع کردن، از کجا آمدن و چه گذشته‌ای دارن. لذا ما با واژگانی که در قرآن و در روایات مرتبط با این موضوع هست باید آشنا بشیم. یکی از مهمترین این واژگان بحث نفاقه. لذا فصل اول رو اختصاص دادیم به کلیات بله. و مفهوم شناسی واژگانی که ما در بحث باش مرتبط هستیم، مثل خود جریان شناسی. چون ما اگر میخوایم بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، با یک فرد مواجه نیستیم، با یک جریان مواجهیم،
یک گروه، یک جریان،
یک گروهی هستند بله که این جریان دارن، بودن و بعد از پیغمبر هم بودن، فکر داشتن، ایدئولوژی داشتن و با فکر آمدن وارد کار شدن. یعنی اتفاقی و رهگذری و یه دفعه بیایم یه کاری انجام بدیم اینطوری نبوده.
اصلا یا از ذهن یک نفر مثلا تراوش کرده،
اصلا از اون ابتدا با انگیزه وارد شدن. بعد پس ما جریان رو بشناسیم.
بله.
بحث نفاق رو آوردیم، بررسی کردیم. اول واژه نفاق رو، مفهوم اصطلاحیش رو بررسی کردیم که اصلا نفاق چیست.
بله.
بعد مفهوم قرآنی نفاق رو بررسی کردیم. نفاق به معنای یک کار دوگانه است، یک کار زیرپوستی که یک ظاهری داره و یک باطنی. خب قرآن از این واژه آمده استفاده کرده. منظور قرآن از نفاق چی بوده؟ چرا از این واژه استفاده کرده؟ قرآن به چه نوع رفتاری، رفتار منافقانه میگه؟
بله.
و نتیجه گیری کردیم که منظور از نفاق در قرآن دوگانگی بین ظاهر و باطن در ایمانه. ما نفاقمون، از منظورمون از نفاق قرآنی، نفاق ایمانی است.
یعنی کسی که نقاب ایمانی زده ولی
اما ایمان نداره.
ایمان نداره.
بله.
بسیار.
و من هم من یؤمنو بالله و لیوم الاخر و ما هم به مؤمنی. قرآن صریحا میگه از بین اونها کسانی هستن که میگن ایمان به خدا و معاد دارن ولی ایمان ندارن. پس یک ظاهری دارن یک باطنی دارن. ما در روایت خودمونم نفاق داریم. مثلا در روایت داریم که علامات منافق سه چیزه. مثلا حسادت هست، تخلف در وعده هست، تخلف در امانت هست. اینا امان میشه کسی به ظاهر مؤمن باشه، به باطن هم مؤمن باشه، یعنی نمیخواد دروغ بگه، اما یه ها حسادت در وجودش باشه، پس اون منافقه. ما وردیم گفتیم آقا نفاق یه بحث بسیطی داره که ما یک نفاق اخلاقی داریم، یک نفاق ایمانی داریم. خیلی از روایات ما اشاره به نفاق اخلاقی داره، نه اون نفاق در ایمان. شاخصهای نفاق رو از منظر روایات بررسی کردیم، مثلا دوگانگی در ظاهر و باطن.
بله.
بیموالاتی نسبت به احکام دین. پس اینا نفاق اخلاقیه، نفاق ایمانی نیست. ما اگر بحث منافق رو در تاریخ داریم بررسی میکنیم و در آیات قرآن، چون یک بخشی از مستندات ما قرآنیه.
بله.
و قرآنی که داره از بعضی از حقایق پرده برمیداره، منظورمون نفاق ایمانیست. علل و انگیزه های پیدایش نفاق رو آوردیم بررسی کردیم. گفتیم چی میشه که یه شخص منافق میشه؟ علتش چیه؟ بعضی از اینها اعتقادیه. علت ها مثل حسادت، مثل بیماردلی، الذین فی قلوبهم مرض. این واژه رو در قرآن میبینیم و اتفاقا خیلی باش کار داریم. ما در این کتاب، در تیتر کتاب هم، یعنی تو طراحیش، این المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض رو آوردیم که خدا این بیمار دلان رو از منافقین جدا کرده. یک گروهی هستن شبیه منافقان، همکار منافقان، اما خدا یه برچسبی به اینها داده. 12 بارم در قرآن اسم اینها رو آورده به عنوان الذین فی قلوبهم مرض. شباهت دارن اما در یک سری از رفتارها با منافقین متفاوتن. فرهنگی و اجتماعی یکی دیگه از علل و انگیزه های پیدایش نفاقه. مثل طمع به مال و ثروت. من ممکنه طمع داشته باشم به مال و ثروتی، به ظاهر یه چیزی بگم، به باطن یه چیز دیگه. خوف و ترس، اینا همه مستندات قرآنیش آمده ها.
بله.
مستندات قرآنیش آمده که برخی به عنوان ترس میترسن، اما این ترس رو ازش برداری، چون حکومت اسلامیه میترسه، مثل منافقان مدنی میترسن اظهار اسلام میکردن. و سه، سیاسی. سیاسی رو دوباره آمدیم دو قسمت کردیم: مبارزه و دشمنی با حکومت اسلامی، آرزوی کسب قدرت. اون انگیزه‌ای که در منافقان مکی وجود داره این سومیه، یعنی آرزوی کسب قدرت. چون ما نفاق رو دو تیره میدونیم، یک نفاق نفاقی است که در مکه خاستگاهش به وجود آمده، یک نفاق هم نفاقی که در مدینه به وجود آمده. انگیزه این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. انگیزه اینها یعنی منافقانی که در مکه نفاق داشتن آرزوی کسب قدرته. از کجا میگیم آرزوی کسب قدرت؟ گفتیم به دو دلیل. یک، آگاهی از ظهور و گسترش اسلام به خاطر مراودات و رفت و آمد با یهود و اهل کتاب، از حکومت پیغمبر و تشکیل این حکومت آگاه شده بودن، اطلاع داشتن. و دو، چشم داشت و طمع داشتن به جانشینی پیامبر. پس این باعث شد که اینها به ظاهر بیان اسلام رو قبول بکنن، اما در باطن ایمان و اعتقادی به خدا نداشتن.
در واقع اینا اسلام رو وسیله میدونستن برای
کسب قدرت،
کسب قدرتشون، و فهمیده بودن که اسلام پاگیر شده اصطلاحاً و بله، تونسته سلطه پیدا بکنه و حالا وقتشه که قدرت رو در دست.
همین میشه علت اختلاف اینا با منافقان مدنی، و همین میشه که چون با انگیزه و با یه هدف خاصی اینها وارد اسلام میشن، برنامه داشته باشن برای آینده. این میشه که یه جریان درست میکنه.
بله، بسیار.
از اینجا وارد فصل دوم میشیم. خواستگاه نفاق رو از لحاظ جغرافیایی جریان نفاق بررسی کردیم. یه نفاق در مکه و یه نفاق در مدینه. خب ما اومدیم گفتیم که نفاق از مکه به وجود آمده. خب بعد دلیل بیاریم دیگه. شما بله، این وجود و بروز نفاق در مکه و از مکه مخالفان زیادی داشته در تاریخ و در بین مفسرین، حتی نگاه‌های مختلفی است، و بسیاری از مفسرین اهل سنت نظرشون اینه که نفاق اصلا در مدینه نیست، و استناد میکنن که آقا پیغمبر خودش در مکه هنوز جانش در خطره، مسلمان هم در خطر، اصلا نفاق معنا پیدا نمیکنه. ما میگیم شما همیشه نگاهتون به انگیزه های نفاق به عنوان ترس از حکومته، پس میگید چون پیغمبر در مکه حکومتی نداره پس نفاق هم نیست، در حالی که اگر انگیزه رو همین انگیزه طمع و آرزوی کسب قدرت داشته باشی میبینیم که نه، اینم یه انگیزه خوبی میشه، اصلا ربطی به حکومت داشتن یا نداشتن نداره. وقت بعضیا بگن آقا خب اگر که حکومتی هنوز پیغمبر تشکیل نداده و ما بپذیریم که مثلا پیغمبر در آینده ممکنه به جایگاهی برسه، اینا از کجا اینا رو میدونستن؟ میگه همون بحث رفت آمد با یهود، که یهود خوب پیغمبر رو میشناخت، شواهد تاریخی و قرآنی رو آوردیم که یهود از تشکیل حکومت پیغمبر خبر داشت، میدونستن در این سرزمین شخصی خواهد آمد که او پیغمبری است که دین او فراگیر میشه و او حکومت تشکیل میده. بنابراین اومدیم از همون سالهای اولیه بعثت اینها رو بررسی کردیم. خب اگر قرار تیم باشن پس بعد بریم افراد رو شناسایی بکنیم، اینا کی مسلمان شدن، این افرادی که در آینده قرار مقامات رو بین خودشون تقسیم بکنن، اینا اسلامشون کیه، چه زمان است، پس بعد اسلام آوردن اینها هم زمانش مورد نظر باشه.
بله.
بعد اثبات کردیم وجود نفاق مکی رو در آیه سوره مبارکه مدثر، مکی بودن این سوره رو، و بعد واژه بیماردلان که در این سوره آمده که این بیماردلان اشاره به یک جریان خاصی داره. بعد ویژگی های بیماردلان در قرآن رو بررسی کردیم که هر کسی بگه آقا خب این چه ویژگی داره که شما میگید بیماردل دنی منافق، چون برخی از مفسران گفتن فی قلوبهم مرض یعنی مؤمنین ضعیف الایمان.
بلی، اینجا شما منظورتون این نیست.
ما با خود آیات قرآن اثبات کردیم که نه، مؤمن ضعیف الایمان منافق نمیشه، بلکه منافق شخص خاصی است که ویژگی خاصی از منظر قرآن داره. مثل چی؟ مثل سرپیچی از دستور خدا، مثل القاعات شیطان، مثل رویگردانی از حکم حق و داوری پیغمبر، مثل مرگ در کفر، زلالت و گمراهی. این که نمیشه مؤمن ضعیف الایمان، که خدا در قرآن میفرماید قطعا بیمار دل در مرگش در کفر، مرگش در کفر و زلالت و گمراهی. از الان خدا داره خبر میده. بله. مثل منافق دیگه، جایگاهش قرآن میفرماید مرگ در کفر، قیامت هم فی درک الاسفل من النار، بیمار دل هم همین. بعد اقسام منافقان رو آمدیم، حالا که ما میگیم پس اینا در انگیزه متفاوتن، بعد در رفتارم متفاوت باشن. خب قطعا هم همینه، آمدیم طبق آیات قرآن رفتار شناسی کردیم، منافقان مکی و منافقان مدنی رو از هم دیگه جدا کردیم که اینها چه تفاوتی دارن، هم در انگیزه باطنی تفاوت دارن، هم در رفتار ظاهری دشمنی با پیغمبر، تفاوت در نوع نفاق، افساد در قالب اصلاح، سفیه خواندن مؤمنان، تقویت یا تخریب اسلام، شرکت در مناسک اجتماعی، برنامه ریزی بلند مدت. یه گفتیم منافقانی که در مکه به طمع و کسب قدرت نفاق پیدا کردن، اینها به دنبال کسب قدرت بودن و بعد برنامه ریزی بلند مدت هم داشتن. اینم فصل دوم. اما فصل سوم، در فصل سوم عرض میکنم که اقدامات جریان نفاق در مکه رو مورد بررسی قرار دادیم. ما وقتی شناختیم این افراد رو، خب پس باید بیایم رفتار اینها، خطرات اینها، اقدامات اینها، چون گفتیم اینها برنامه ریزی دارن دیگه، پس بعد کارهای اینها در مکه و در مدینه رو پیدا بکنیم. البته بیشتر اقدامات اینها معطوف به مدینه میشه، اونم به خاطر اینکه در مدینه اینها هستن که به نوعی همکاری با مشرکان در مکه دارن، یعنی یک همکاری پنهانی دارن، و با یهود که قرآن هم از این پرده برداشته. در مکه هم اقداماتی دارن، اقدامات اینها در مکه گاهی میشه اقدامات فردی، اقدامات ریاکارانه، گاهی میشه ارتباط با کفار و مشرکین، و آخرین مورد میشه همدستی با کفار برای ترور پیغمبر در جریان هجرت، که ما گفتیم اینها همدستی کردن با پیغمبر طبق برخی از شواهد تاریخی که پیغمبر رو ترور بکنن، که موفق نشدن و خدا در دو محدوده خطر خانه و غار پیغمبر رو نجات داده. در خانه با جان فروشی امیرالمومنین و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، و در غار خدا می فرماید الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. پس معلوم میشه خدا در غار پیغمبر رو نصرت و یاری کرده، پس خطر بوده دیگه، جان پیغمبر در خطر بوده، نیاز به کمک داشته. که خدا می فرماید سوره مبارکه براءت یا توبه آیه 40، این آیه عرض میکنم غار معروف هست، خدا خب این سوره یکی از آخرین سوره های نازل شده بر پیغمبره، خدا اینجا داره به مسلمان ها میگه اگر شما پیغمبر رو یاریش نکنید ما خودمون یاریش میکنیم. مثل کی؟ مثل جریان لیلت المبید. الا تنصروه فقط نصره الله. اونجا مگه چی شده بود؟ خدا فرمود از اخرجه الذین کفروا، بعد شروع میکنه به واقعه غار رو بیان کردن که حالا با مستندات تاریخی و روایی اونجا رو توضیح دادیم.
بسیار عالی.
بعد هجرت پیغمبر، و هجرت پیغمبر مصادف میشه با بروز یک نوع دشمنی جدید، یک باز شدن یک جبهه جدید از دشمنی در بین دشمنان اسلام. ما در مدینه 4 تیره دشمنان پیغمبر رو داریم، یعنی کفار و مشرکین،
بله،
یهود و نصارا، منافقین مکی و منافقین مدنی. و جالب اینه که پیغمبر بر همه اینها پیروز میشه، اما اون تیره‌ای که باقی میمونه و دشمنی خودش رو به سرانجام میرسونه، البته پیغمبر اونها رو رسوا هم میکنه، منافقین مکی است، که این رو در این فصل به طور کامل توضیح میدیم. برخی از اقدامات اینها رو توضیح دادیم، البته ارتباطشون با کفار و مشرکین، ارتباط با منافقین عادی، ارتباط با یهود.
ما در فصل چهارمیم دیگه.
بله بله، فصل چهارم میشه
اقدامات جریان نفاق در مدینه.
در مدینه
مکه رو توضیح دادیم،
هجرت کرد پیغمبر، بله، آمد مدینه، بله. در مدینه اول میایم ارتباط این گروهی که از مکه آمدن به مدینه همراه پیغمبر،
بله،
اینها ارتباطشون با کفار چجوری شد، با یهود چجوری شد، با منافقین مدنی چگونه شد، که اولین کارشکنی رسمی اینها که قرآن به اون اشاره میکنه جنگ بدره. و جالب اینه که همه اون 313 نفری که در جنگ بدر شرکت کردن رو دیگه خالص خالص میدونن، که اینها دیگه ته مسلمان ها بودن، یعنی میگن اهل بدر،
بدریون،
بدریون. بعد اهل بدر واقعا اون کسانی که ایستادن. اما در بین هم اینها خدا در قرآن می‌فرماید در سوره مکی انفال، حالا من آیاتش رو هم آوردم، منافقینی وجود داشتن در همین
313
و خیلی اگر عجیب. قرآن نبود ما اصلا نمیتونستیم استفاده بکنیم با این موج از تاریخ و حمایت از بدریون. و جالب اینه که نخیر اینا هستن، کارشکنی هم کردن، یه جایی تو دل مسلمان رو خالی کردن، یه جایی خبر دادن به کفار و قرآن از همه اینها پرده برداشته. بعد توطئه در جنگ احد، در احد خیانت کردن هم گروه منافقان مدنی و هم گروه منافقان مکی و اقداماتی. اگر ما میخواستیم تمام اقدامات اینها ریز بریز بیایم بررسی بکنیم، خب حجم کتاب زیاد میشه.
درسته.
این حالا من خودم مد نظرم هست و یه فرصتی رو دنبالش هستم مغتنم که این کتاب رو کامل بکنم و
جلد دوم یعنی
یا خاطر این که ما هم ازم بزرگ از کردم این یه پایان نامه بود، بعد در یک محدوده خاصی نهایتا بعد ارائه می شد.
بله.
مثلا 200 صفحه نمی شد بیشتر از این باشه و نمی خواستیم دیگه ریز بریز تمام مستند بیاریم. این جریان رو خط ما از مکی شروع کردیم، ادامه دادیم تا رسوندیم به یک جایی، اونجایی که نیاز بود ثابت بکنیم و کسی باورش نمی شد بیشتر پرداختیم، اون جایی که دیگه همه پرداختن ما کمتر پرداختیم.
بله.
این دیگه بعد از احد آوردیمش تا یه جایی مثل همپیمانی منافقان در صحیفه در جریان ترور نافرجام پیغمبر، که اهل سنت این ترور رو بعد از بازگشت از تبوک میدونن اما نظرش یه در بازگشت از قدیره. خب حالا اینا یه سوالی رو هم اینجا پاسخ دادیم تو همین فصل 4، گفتیم آقا پیغمبر چرا اینا رو رسوا نکرد؟
سوال خیلی از کسانی هست.
آقا دشمنه دیگه، خدا هم میفرماده انهم کفروا بالله ورسوله، اینا دشمنه. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. این همه تحذیر، این سوره منافقون، این سوره توبه پر از آیات درباره نفاق. خب چرا یارسلا اینا رو رسوا میکردی؟ ما تمهیدات پیغمبر رو توضیح دادیم که اولا این پاسخ رو آوردیم، حتی مورخین آمدن به این موضوع اشاره کردن، اندلسی اشاره کرده، دیگران هم گفتن، پاسخ دادیم که چرا پیغمبر این کار رو نکرد. به طور علنی دست این آقا رو بگیر، آقا ایشون منافقه،
نام ببره مثلا.
بله آقای فلانی منافقه. سختی کار با منافق همینه که انقدر خوب عمل کرده،
نقششو خوب بازی،
انقدر خوب بازی کرده که حتی خدا در خطاب پیغمبر در قرآن میفرماید که و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. انقدر اینا خوبن که هر کسی کنار تو باشه اصلا باورش نمیشه این منافق بوده.
در واقع یه وجهه خیلی قوی بین اجتماع و جامعه،
یه جایگاه خوب، رزومه خوبی دارن،
ویژه‌ای دارن،
رزومه خوبی دارن. پس بعد پیغمبر اینها رو سر یه دوراهی بگذاره، به تعبیر ما در این کتاب این که خودش تصمیم بگیره یا پرده نفاق رو بزنه کنار به خاطر رسیدن به اون هدف، یا هنوز منافق باشه اما هدفش رو از دست بده. پیغمبر دو جا با اینها این کار رو کرد، از سه جا، یکیش در همون جریان تبوکه یا به نقل اهل سنت یا به نقلش یه بازگشت از قدیره، یک جا هم عرض میکنم در جریان سپاه اسامه است، جیش اسامه، یک جا هم صحیفه اون پیغمبر که دوات و قلم رو خواستن که بنویسن، که دیگه اونجا اینا پرده رو زدن کنار و علنا با پیغمبر دشمنی کردن و گفتیم رسوایی جریان نفاق میشه.
استاد اگر اجازه بدین، البته از فصل 4 باقی داریم،
بله،
یه چند خطی از فصل 4 داشته باشیم، بعد یه استراحتی بکنیم و فصل پایانی رو در خدمتتون باشیم. بسیار ممنونم. بینندگان عزیز، باز هم معرفی کتاب سرای نیستی رو در خدمت شما هستیم. انشاءالله یه استراحت کوتاهی میکنیم و با فصل آخر، با معرفی اجمالی فصل آخر در خدمتتون هستیم.
اولید نگاه به ذریح تو بخیر، یاد اولید نگاه ذریعه تو بخیر، لحظه ای که من شدم دیگه آقابت بخیر، می سوزم برم جز زیر همین علم، روزه رو ازم نگیر جا موندم من از حرم. اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم.
مجددا خوش آمدید به کتابخانه معرفی کتاب سروی نیستی و فصل آخری که انشالله مؤلف محترم کتاب در حضورشون هستیم، جناب الیاسی صحبت میکنن و انشالله یه جنبندی و بعد پایان بحث رو در خدمتون خواهیم. استاد فصل چهارم یه چند جمله‌ای مونده بود، فصلی عناوینی مونده بود و بعدش انشالله به فصل پنجم.
عرض کنم که تدبیر و تمهیدات پیامبر در مواجهه با جبهه نفاق رو عرض کردیم.
بله.
و بعد گفتیم که این گفتار دوم در فصل چهار میشه اقدامات پس از رحلت پیامبر. اینا همه اقداماته در دوران حیات پیامبر در مدینه است. یه سری اقدامات هم پس از رحلت بوده که اینها بلافاصله بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام دست به کار شدن. اینجا به سه عنوان اشاره کردیم: انکار رحلت پیامبر، سقیفه و جریان غصب خلافت، و بعد بیعت ستانی اجباری که از مردم اتفاق افتاده. خب این تا اینجا پرونده بسته میشه، از لحاظی که خب ما فهمیدیم در جریان غصب خلافت چه کسانی پاشون گیره، این از کجا آمدن، چه گذشته ای دارن
و چه نقشی رو بازی
و چه نقشی رو بازی کردن و در گذشته کجا بودن، در کنار پیغمبر بودن اما با چه شکل. اما حالا ممکنه کسی سوال بکنه خب حالا چه اشکالی داره، حالا یه عده دیگه اومدن خلافت غصب کردن، اصلا شما بگو غصب خوبه، حالا اومدن گرفتن دیگه، شما
ظاهرا هم که مسلمان بودن.
آره دیگه، اینا هم آدمای بدی نبودن. اون حرفی که بعضی از انصار به امیرالمومنین زدن، گفتن خب حالا مثلا ابوبکر جوانه، اوک پیره، امیرالمومنین جوانه، حالا وقت برای اونم هست، بعد از 25 سال وقت رسید به امیرالمومنین.
بله.
بعضی ممکن اینجوری پاسخ بدن، میگیم نه، این یه نتایجی داشت این اقدامات، که فصل پنجم ما این نتایج رو توضیح دادیم. در گفتار اول نتایج اعتقادی گفتیم که خب ببینید حالا که این اتفاق افتاد، این دارالبوار رو میخوایم توضیح بدیم دیگه، چه نتایجی داره،
چی باعث شد به سرای نیستی برسیم.
آره، این سرای نیستی که ما میگیم چیه اصلا، حالا چه کسان این کار انجام دادن، حالا که آمدن بعضی بگن که خب آقا خوبه دیگه، حالا اختلاف هم نشد، جمع شد همه چی، مسالمت آمیز. میگیم نه، نتایجش رو ببینید. خب معلومه همونجا فی البداهه معلومه کسی بگه خب چه فرقی میکنه، فرقش شما در ظاهر نه، در باطن اگه کسی ببینه بله، در ظاهر بعد خب یه زمان رو نگاه کنی، یه زمان رو ببین. در دوران 25 ساله خلافت ارزم بزرگ که این جریان، شما نگاه کنید که یک نتیجه اعتقادی، خب اینجا بررسی کردیم خودرایی و ظهور بدعت ها، خدا رحمت کنه مرحوم شرف الدین عاملی در کتاب خودشون اجتهاد مقابل نص، اجتهاد اونجا به معنی خودرایی در مقابل نص صریح، نص صریح خدا و پیغمبر. ببینید چه اتفاقاتی افتاده یا برخی از اونها اشاره کردیم. عرض میکنم که غصب خلافت، قطع سهم مؤلفت القلوب، قطع سهم بنی هاشم، منع ارث حضرت زهرا سلام الله علیها، یا تغییر مقام ابراهیم، بالاخره دونه دونه هر کدوم از اینها گلچین کردیم در دوران خلافتشون یه بدعتهایی رو داشتن. برخی از بدعتهای اول، دوم و سوم رو از هر سه ارزم بزرگتون که خلیفه آوردیم که بیشتر میتونن در اون کتاب ببینن. اینجا ما به اشاراتی کردیم در واقع.
بله.
و یکی از مهمترین نتایج اسفبار اعتقادی بحث کنار گذاشتن قرآن و اطرت، منع نقل کتابت و تدوین حدیثه، که باب ورود اسرائیلیات و خرافات به اسلام باز شد. دوم نتایج سیاسی این موضوعه. خب چه اتفاقاتی از حیث سیاسی برای مردم افتاد؟
اولی اعتقادی بود و حالا سیاسی.
بله. پیدایش جریان‌های متعارض، این که شهرستانی در الملل و النهل میگه جنگ‌ها و خونریزی‌ها، این عاملش کیه؟ عاملش خب همین جریان انحراف دیگه، ایجاد تفرقه و اختلاف، سرکوب جریان‌های مخالف، مبارزه‌های مسلحانه، کشتارهایی که شکل گرفته، برخی به برچسب ارتداد این اتفاقات شده. نتایج اجتماعی رو هم خیلی مختصر بررسی کردیم. غلبه فرهنگ نژاد محوری، فساد اجتماعی و دنیاگرایی شدید همون صحابه پیغمبر. بله، همون صحابه پیغمبری که اون گونه پای اسلام می ایستادن، برخی از اینها وقتی از دنیا رفتن با تبر طلاهاشون تقسیم شد، به نقل خود اهل سنت. این میشه نتیجه اجتماعی. اون اسلامی که قرار مردم رو به تعالی برسونه مسیرش عوض شد. یکی شد در شام مثل معاویه، گفتش که اینجا نزدیک رومه، ما باید سلطنتمون رو نشون بدیم، اسلام باید اینجوری رخ نمایی کنه با سلطنت. اسلام باید با تخت و تاج و پول و کاسه های طلایی که شما توش آب میخورید خود نمایی کنه. نه، اسلام پیغمبر این اسلام نبود. و حتی فتوحات، این یکی از یعنی ما میگیم نتایج، باید بگیم که از تخریبات این جریانه. ولی خب حالا اگه کسی دوست داره بیشتر بدونه، آدرس ها رو هم دادیم، تحقیقات رو هم اشاره کردیم، میتونن این نتایج رو ببینن. ما فقط به یه بخش کوتاهی اشاره کردیم که این چه آسیب هایی داشت این جریان.
درست. جناب الیاسی، من میخوام به حرف سخن آغازین شما اشاره بکنم که فرمودید این کتاب یک مستند صرفا تاریخی نیست و اصلا ما قرار نبوده که تاریخ بگیم در این کتاب و شما به عنوان مؤلف. و ما در فصل پنجم متوجه شدیم که چقدر حرف شما درسته و نتایجی که این در واقع جریان بر روی اسلام و سرنوشت اسلام و مسلمانان گذاشتن چقدر عمیق و عرض کنم که تأسف باره. ممنونم. اگر در پایان نکته‌ای دارین یا جنبندی خاصی دارین بفرمایید. اگر صلاح هم می‌دونید کتاب رو عرض کنم که نحوه به دست آوردن یا خریدش رو هم بگید، بهمون بگید و انشالله در خدمتتون هست.
بله، عرض کنم که هدف ما روشنگری بود در این کتاب. واقعیت امر اینه که اگر کسی بیاد با اسلام آشنا بشه و این اختلافات بعد از پیغمبر رو ببینه، شاید به ساعت پیغمبر خورده بگیره که چرا پیغمبری که قرآن میگه عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم، این پیغمبر سخت کوش، این پیغمبر دلسوز، این پیغمبری که رحمت بود، رحیم بود برای مردم، رحمتا للعالمین بود، بالمؤمنین رؤوفون رحیم بود، چرا مردم رو بعد از خودش رها کرد که مردم دچار این اختلافات بشن؟ ممکنه که آقا شما الان مدیر این شبکه ولیعصر بگه آقا من یک ماهی نیستم، کارکنانش توقع ندارم، میگه آقا خب این یه ماه شما نیستید، نامه رو کی امضا کنه؟
بله.
کارا رو کی انجام بده؟ آقا یه مدیری بگه آقا من دارم از این فضا میخوام برم، مثلا من دارم از اینجا میرم. چرا؟ میگه خب دیگه من دیگه بسمه. خب بعد از شما چیکار کنیم؟
همینجوری رها کنه و بره.
خب شما 20 سال زحمت کشیدی برای این فضا مثلا دیگه. خب 20 سال زحمت کشیدی، همینجوری میگه خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنه. خب این که اصلا خورده گرفتن به ساعت پیغمبره. وقتی کسی بیاد بگه آقا اسلام با این همه عظمت، با این همه متون، با این قرآنی که شما میگید جاویده، چرا انقدر اختلاف دارید؟ چرا انقدر؟ الان ببینید بیشترین کشتاری که در این 10 سال گذشته اتفاق افتاد در همین منطقه خاورمیانه توسط سلفی‌های تکفیری بوده. اینا که نام پیغمبر رو آوردن پرچم کردن برای کشتار خودشون. چرا باید این اتفاق بیفته؟ یه کسی بدون تعصب بیاد آقا بگه خب من می‌خوام ریشه رو پیدا بکنم.
کجای کار لنگ؟
کجای کار اشتباه بوده؟ آیا تدبیر پیغمبر بوده یا نه؟ بعضی‌ها بعد از پیغمبر اسلام رو به نفع خودشون آمدن، به نفع خودشون کشیدن کنار این اسلام رو، و بعد در این انحصاری که ایجاد کردن اختلاف بین مردم هم ایجاد شد. ما هدفمون این بوده. اون فصل پنجمی که از سالی هم اشاره فرمودید، اگر کسی بگه آقا من اصلا کاری ندارم، امیرالمومنین و قرآن و اینا که شما میگید کاری ندارم، حالا یه کسی اومد اصلا گرفت خلافتو، قدرت داشته، برنامه‌ریزی کرده 23 سال نوش جونش، میگه خب آقا نوش جونش که این نتایجشه. شما ببینید اتفاقاتی که افتاده به همین دلیله، هدف این بوده که در باب روشنگری باشه. به هر حال هر نوشته‌ای خالی از اشتباه نیست، خالی از نقص نیست، قطعا نیاز به توصیه و انتقاد و اصلاح داریم همه ما، بنده از همه بیشتر. اگر کسی کتاب مطالعه کرد، نکته‌ای داشت، پندی داشت یا سندی داشت، انتقادی داشت، ایمیل بنده هم هست در مقدمه این کتاب، میتونه عرض کنم که به بنده پیام بده، من سراپا میشنوم. هر کجا نیاز به تصحیح داشته باشه، اگر دلیلی باشه بنده میپذیرم، وگرنه ما این حرف رو سعی کردیم ازش دفاع بکنیم. این یه مطلب. حالا مطلب دومم اگر فرمودید کجا میتونن کتاب رو تهیه بکنن، من دو قسمت رو معرفی میکنم. یکی کتاب ما، همین عنوان رو تو اینترنت سرچ بکنن به شماره هاش میرسن، کتاب رو در اختیارشون قرار میده. یکی هم یه شماره تلفنی میدم به نام ققنوس، این کتاب رو میتونن به دستشون برسونن، 025 3 774 77 37.
بسیار عالی، بسیار ممنونم از شما و انشالله که ماجور باشین در پیشگاه خداوند متعال و از این دست تحقیقات و کارها انشالله در پروندهتون ثبت بشه و ضبط بشه و انشالله که دستگیر شما باشه در هر دو سرا. ممنونم از شما استاد الیاسی عزیز، از شما بینندگان عزیز که با معرفی کتاب دیگری در برنامه کتابخانه با ما همراه بودید. ما به معرفی کتاب سرای نیستی تألیف استاد هادی الیاسی پرداختیم که به جریان شناسی نفاق مکی و بازخوانی نقشان در تعیین جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرداخت. ان شاءالله که کتابو تهیه می‌کنید، مطالعه می‌کنید و بهره می‌برید. ممنونم از شما که با ما تا این زمان همراه بودین و ان شاءالله تا دیداری دیگه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.